اگر عنایات خدا نبود چطور شما یک نمونه در دنیا بودید که فقط شما الان در دنیا هستید که میگید نه شرقی نه غربی؟ و واقعا اینطوری است. ادعای ممکنه کسی بکند، اما همه میدانن نیست اینطور. این عنایت خدا را حفظ کنید، و حفظش به این است که این کشوری را که به شما داده بهش خدمت کنید.
هم رزمان ای امت مسلمان، هم رزمان ای گلگوی دلیران، تر دشمنان به تازی ای پاسداران قرآن. الله یاور ما خمینی رهبر ما، الله یاور ما خمینی رهبر ما.
اینجا رادیو جوان
شنیده می شوید.
سفید سرخ.
به نام خدا، سلام به مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. انشالله که دوشنبه رو خوب گذرونده باشید و احوالتون خوب باشه هر کجای کشور قشنگمون که هستید. انشالله تنتون سلامت باشه و خیرتمندی همراهتون باشه. آن چیزی که ما در این برنامه هم پیگیری میکنیم همین هست که علاوه بر این که از رسانه‌های مختلف میتونید استفاده بکنید، فرق برنامه ما این هست که بتونیم آگاهیمون رو افزایش بدیم با چالش‌هایی که ایجاد خواهیم کرد با مهمانانمون درباره مباحث مختلف. افتخار بدید و با ما همراه باشید. همطور که در جریان هستید، مسئله اصلی این روزهای کشور در باب خیلی از مسائلی که میشه مطرح کرد مسئله است به نام انتخابات. رسانه‌های مختلف دارن راجبش کار میکنن. رسانه‌های به اصطلاح خودمون اونور آبی از چند ماه قبل شروع کردن و فعالیت مبنی و رأی ندادن رو دارن پیگیری میکنن، و از طرفی هم خب مسئولین داخلی تاکیدشون بر رأی دادن و انتخاب فرد اصلح هست. منتها مسئله انتخابات که هر چند سال یک بار مطرح میشه با نگاه‌های مختلفی همراه هست، با نگاه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، سلیقه‌ای و فکری که مردم اون جامعه درگیر اون هستن در اون سالها. طبیعتاً جنس انتخابات امسال با جنس انتخابات 4 سال پیش، 8 سال پیش، 16 سال پیش متفاوت هست، همونطور که جنس انتخابات مجلس نسبت به انتخابات ریاست جمهوری فرق دارد. به خاطر همین اهمیت هست که اتفاقاً رسانه‌های دنیا سعی می‌کنن پول‌های هنگفتی رو برای جلب نظر مردم یک جامعه خرج بکنن. اینکه از آن سر دنیا تصمیم گیری بشود برای اینکه فکر مردم ایران تغییر بکنه هم خودش قابل بررسی است که با چه هدفی این پول‌ها خرج می‌شود. ما خیلی کار به این کارا نداریم و قرار هست که گپ و گفت دانشجویی داشته باشیم جوانانه راجع به این که به خصوص در حوزه سیاست داخلی و خارجی چه چیزهایی میتواند بهتر باشد. دوست عزیزی رو به استودیو دعوت کردیم، جناب آقای علیرضا تسلیمی، که خودشون رو برای ما معرفی خواهند کرد. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا والهم التقوا. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشین.
تسلیمی هستم، از فعالین سابق جنبش دانشجویی در خدمتتون هستم.
درود بر شما.
بزرگوارید.
دانشجوی چی بودین؟
من در کارشناسی دانشجوی مهندسی عمران بودم.
خب.
و در کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی‌گذاری عمومی.
سرتون درد میکرد برای مباحث سیاسی؟
متاسفانه بله. حالا بعضی میگن کلام بوی قرمه سبزی میداد، حالا واسه
زبونتون هم سرخ بود یا نه؟
کمی کلام باد داشتی خودشون.
اشکالی نیست، اتفاقا خاصیت جوونی به اینه که ما جوونها به دنبال رسیدن به درست اندیشی و درست کاری هستیم، به خاطر همینه که یه مقدار حتی گره میخوریم ما بزرگترانمون. چند سالتونه؟
بنده متولد 15 آذر 72 هستم.
15 آذر 72، خیلی عمالی. الان مشغول کاری؟
بله.
خب، کسی که دو دل جامعه است، خودش سالها فعالیت دانشجویی داشته، مطالبه گر بوده، اولا که به نظر شما اصلا انتخابات مجلس، حالا بحثمون سیاسی هست، از نظر سیاسی چه اهمیتی داره؟
اصلا به حضور انورتون که ما یه سری تعاریف داریم که این تعاریف میشن بیس و پایه ما برای سایر اظهار نظرها و سایر تصمیم‌گیری‌های ما. ما اگر اون جمله مجلس در رأس امور رو به عنوان یک بیسی برای سایر بحث و سایر گفتمون قرار بدیم، مطمئناً مجلسی که از تأثیرگذارترین ارکان در کشور ما هستش.
بله.
خب ما طبیعتاً با 200 خوردی نماینده از سراسر کشور مواجهیم که اینا در حوزه‌های مختلف برای ما قانون‌گذاری می‌کنن، اما از آموزش و پرورش، تحصیلات تکمیلی، اقتصاد ما، فرهنگ ما، ورزش ما، امنیت ملی ما و و و و غیره. یا بود دیگر وظیفه‌شون بود نظارتیه، قوانینی که قبلا، حالا قوانین خوبی که ممکنه ما هم طرفدار اونها باشیم یا اونها در تأثیر مثبت اونها در زندگی میده باشیم، نظارت اجرای درست اونها هم بر عهده مجلسه. پس ما نمیتونیم بگیم که آقا انتخابات مجلس مهم نیست یا نسبت به اون بی احساس باشه یا بی تفاوت باشه. به نظر من یکی از نقاط کانونی انتخاب و نظرگیری از مردم
تو جمعای دانشجوییتون همچنان صحبت میشه که مثلا رای بدیم ندیم چیکار کنیم، به کی رای میدی تو، قضیه چیه؟
حالا ما توجه به اینکه چند سالی از فوق تحصیل و میگذره کمی از جمعای دانشجویی فاصله گرفتیم، ولی زیاد دور هم نشدیم. متاسفانه فضای دانشگاه ها کمی سرد شده و مثل سالهای قبل هنوز وارد اون فضای پر جنب و جوش و پر شور و پر حرارت نشده، که برقش به نظر من برمیگرده به برخی روش‌های مدیریتی رؤسای دانشگاه‌ها، حالا در دانشگاه‌های آزاد، سراسری و غیر علوم پزشکی، که حس می‌کنن که اگر دانشجو بخواد بحث‌های سیاسی انجام بده یا میزگردی، گفتگوی، کرسی، آزاداندیشی برگزار کنه، طبیعتاً باید به تشنج کشیده بشه و بناس محیط آرام دانشگاه رو خدشه‌دار کنه، که متأسفانه نگاه درستی نیست، که حتی رهبر انقلاب همونو در چندین نوبه این نگاه رو رد کردن،
چون این هم خودش سیاست دیگه.
بله بله بله، متاسفانه دوستان، برخی از دوستان، نمیگیم همه، برخی از دوستان ما در دانشگاه ها در حوزه ریاست و اداره امور این نگاه رو دارن که دانشگاه هرچی آرامتر بهتر و بی درد سرتر، که این به نظر من برای جامعه ما آفات زد و در پی داره.
یعنی به نظر شما دانشجو باید سیاستمند باشه، نمیگیم سیاست زده؟
دانشجو باید سیاسی باشه نه سیاست زده. دانشجو باید آگاه باشه، هوشیار باشه، حساس باشه، دغدغه‌مند باشه و در این حال پیاده نظام احزاب نباشه. پیاده نظام احزاب مثلا به چه صورتی؟ دانشجو در مسائل روز جامعه، حالا مسائل ممکنه صرف سیاست داخلی باشه، سیاست خارجی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، نظر داشته باشه، کنش داشته باشه، دیدگاه داشته باشه، چه ایجابی چه سلبی، یه جا منتقد و یه جا نظری میخواد به کرسی بشونه، این خیلی خوبه، این به رشد، پویایی و تکامل جامعه کمک میکنه. چون بخوایم نخوایم قشر دانشجو، قشر پیشرو و لوکوموتیو پیشان جامعه هستن و بخش‌های مختلف رو به حرکت در میارن. خب وقتی ما اون لوکوموتیو رو بخوایم خاموشش کنیم، خب طبیعتاً این رخوت و خموندگی داخل جامعه هم سرایت میکنه. حالا عرض بنده پیرامون این چه بود که سیاست داده نباشه، اینو میخوام اشاره کنم بهش که وقتی دانشجو یا تشکل‌های دانشجویی ارتباط می‌گیرن برخی از احزاب، حالا گاهی ممکنه علنی باشه، گاهی ممکنه غیر علنی باشه، متناسب با منافع احزاب که عموماً هم کسب قدرت، حالا نمی‌گیم همه‌شون، عموماً کسب قدرت، بیان دست به اقداماتی بزنن که عرصه دانشگاه بشود اهرمی برای امتیازگیری. خب مطمئناً یک آفت برای دانشگاه، برای دانشجو و اون حریت و آزاداندیشی را از دانشجوی ما سلب می‌کنه.
واقعا نکته قابل توجهی هست، به خصوص این که من دانشجوی امروزی با این همه فضای اطلاعاتی که در دسترس دارم، از اینترنت گرفته تا شبکه‌های مختلف اجتماعی تا اخبار متفاوت، شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های رسانه‌ای داخلی، کدوم رو بتونم انتخاب بکنم؟ حالا علاوه بر این که مثلا درسم و رشته تخصصی خودم دارم میخونم، بتونم واقعا یه موضع‌گیری به قول شما داشته باشم.
بله،
چون منفعل بودنه بالاخره یه جایی فعالت میکنه.
بله
درسته؟
نکنید منفعل بودن یک مرحله‌ای نیست که ادامه داشته باشه. شما به قول شما یک جایی فعال میشه، ولی کجا، به چه صورت، به دست چه کسی، این خیلی مهمه.
همون
شما وقتی ببینید یه سری از کانون‌های مطالعاتی، کانون‌های فکری، حالا اگر بخوایم سرویس‌های امنیتی بیگانه رو بذاریم کنار، شبانه روز در حال تحلیل، رصد، پایش و برنامه‌ریزی به تمام اقشار ما هستن، مطمئناً جایی میان بر روی انفعال سوار میشن و اون قشر خاص رو به برانگیختگی میرسونن، منتها با دیتا و اطلاعاتی که خودشون صلاح میدونن و خودشون میخوان تزریق کنن. اطلاعات دروغ، تماما دروغ، راست و دروغ، تحریف شده، اشتباه و غیره، و بیان دانشجو رو بکنن پیاده نظام خودشون، که ما در برهه‌ای از سالها این رو شاهدش بودیم که متاسفانه یکی از دردناکترین تجربه های ما اون حوادث سال 78 بود.
بله 78 88 و انشالله که با آگاهی بتونیم
انشالله
نگاه بهتری داشته باشیم و کنشگری بهتری داشته باشیم.
البته اگر دوستان دانشگاهی ما که بر شاخه نشستن و بن میبرن دست از این روش انتفاعگرش مردارن.
بالاخره باید گفت، هر جایی حرف درست رو باید گفت.
بله
آقای تسلیمی، به نظر شما حالا بحثمون از سیاست مثلا نسبت به دانشگاه ها یه مقدار فراتر بره، این که گفتیم دانشجو اصلا باید سیاسی باشد، یعنی باید نگاه اینو داشته باشه که آقا حکمرانی سیاسی تو کشور من چجوریه، اگه حتی به یه حکمرانی، به یه مدلی میخوام ایراد بگیرم، آیا مدل جانشینی براش دارم یا نه؟
بله.
بهتری براش دارم یا نه؟ فقط دارم نفی میکنم، فقط دارم اصلاحی حرف میزنم، فقط دارم همینجوری تایید میکنم، اصلا اون برش هم هست، متاسفانه میگم نه همین درسته، همینه که هست،
نق میزنم به عبارت،
یا نق میزنم یا از اون طرف تعصبی میگم همینی که هست، همه چی درسته. چجوری میشه نگاه مثلا سیاسی مجلس رو رصد کرد؟ مثلا مجلسی که دیگه اواخرش هست، مجلس 11، ما بتونیم ارزیابی داشته باشیم از نگاه سیاسی مجلس 11 مثلا در حوزه سیاست داخلی؟
نگاه کنید، یکی از راه های بررسی عمل کرد قیاسه. ما اگر بخوایم به صورت خیلی سطحی و گذرا عملکرد مجلس 11 رو بررسی کنیم، راهکارش قیاس با مجلس 10، یکی از راهکاراش این ممکنه باشه. خب مجلس 11 مجلسی هستش که ما در دیدار نمایندگان با حضرت آقا دیدیم که ایشون لفظ انقلابی رو برای این مجلس به کار بردن. خب این بار معنایی داره، چرا انقلابی؟ بریم گذرا نگاه کنیم که آقا مجلس 11 چه اصلاحات و اقدامات راهبردی انجام داده که در معیشت مردم، فرهنگ مردم، اقتصاد مردم، امنیت مردم و حوزه‌های مختلف دخیل بوده است که رهبری به عنوان کشتیبان این جامعه چنین تعبیر رو به کار می‌برن. خب ما مثلا می‌بینیم که حالا چون ما را جوون هم هستیم و جوون ها با موضوع یا معضل به عبارتی سربازی دست و پنجه گرم می‌کنن، از اون بخوایم شروع کنیم.
بله.
یکی از کارهای خوب مجلس افزایش حقوق سربازان بود، چه مجرد چه متأهل. خب ما طبق این قانون، حالا حضور ذهن ندارم عددش رو، ولی چندین برابر شد، یعنی مثلا 65 یا 70% ماکسیموم نسبت به حقوق پایور افزایش پیدا کرد. خب ما قبلا می‌دیدیم که سرباز حقوقی رو که می‌گرفت هزینه بلیط اتوبوس و مترو و تاکسیش برای رفتن پادگان نمی‌شد.
الان 6 تومانه برای مجرد.
بله.
درسته 9 تومن برای
مجرد. مطمئناً ایدئال نیست بله. ولی خب به گذشته که مثلا ما شاهد مثلا چند صد هزار تومانی
50000 تومانی گرفتیم.
بله بله بله.
87 من خدمت میگم 50.
سال 92 اگر اشتباه نکنم 90 تومن بود. حالا
خب
بله خب این افزایشه به نظر من امر حالا درسته که ایدئال نیست ولی امر مثبت و خوبی تلقی
اینه که جالبی رو آقای تسلیمی فرمودن ازش رد نشیم اینه که مقایسه کنیم منتها با کجا مقایسه کنیم خیلی مهمه به نظرم مفعول مقایسه خیلی مهمه ما مقایسه میخواییم بکنیم اصلا راجع به مجلس نه میخواییم مثلا پیشرفت آقای تسلیمی رو مقایسه بکنیم میگیم تسلیمی او یه قله ایدئال واسهش میچینیم ایدئال واسه مطلوبمون میگیم تا ایدئال که بابا او اصلا باعث ناامیدی اونم میشه اگر بخوایم مجلس رو با ایدئالش مقایسه بکنیم ممکنه حتی باعث ناامیدیم آقا این همه مسئله داریم این همه مشکل داریم این از اوضاع اجاره خونه ها این از اوضاع نمیدونم فلان ولی شما نکته جالبی فرمودید میتونیم با دوره های قبل مقایسه کنیم
بله خب طبیعتاً دوره‌های قبل هم نماینده‌ی همین مردم هستن بنده
بله.
شما بهشون رأی دادیم و با رأی ما وارد مجلس پارلمان ملی ما شدن خب طبیعتاً باید ببینیم که آقا انتخاب گذشته ما چه بوده است دستاوردی داشته و انتخاب فعلی ما چه بوده است
یعنی این مقدار دست از ایدئال نگری برده
نکته من ایدئال گرایی رو نفی نمی‌کنم چون ما حالا خودمون یه زمانی در دانشگاه علم ایدئال گرایی رو دوش میکشیدیم و سردست گرفته بودیم و با مقامات کشوری و لشکری و استانی و منطقه‌ای و شهری باشون همینجوری برخورد میکردیم اون تو یه نکته ریزی داره ایدئالگرایی صفر چون در عالم واقع 100% محقق نمیشه این خودش باعث ناامیدی دلزدگی
بله.
و یأس اون فرد مطالبه گر میشه خب طبیعتاً این دیگه نمیتونه راهو ادامه بده این مسیری رو که طی کرده نمیتونه آنالیز کنه که تا الان این مسیری که من اومدم چه خواسته هایی داشتم چند درصدش با شرایط جامعه با برای پارامترهای مختلف محقق شده و چند درصد دیگهش به خاطر مشکلات و معضلاتی که ممکن طبیعی هم باشن برقرار نشده وقتی این اشتباه رو انجام میده وقتی آرمانگرایی صرف رو برای خودش در نظر میگیره آسیبش در وهله اول به خودش
به خود فرد
به خودش یعنی خودش رو عملا وارد یک دره از ناامیدی و سیاهی و تباهی و یعنی هیچ چیزی که نمیبینه حالا به قول عامیانش میشه نیمه خالی لیوان نگاه میکنه خب این در وهله اول خوش آسیب میزنه که هیچ یعنی هیچ آینده خوبی برای خودش مصور نیست تو زندگی شخصی خودش تأثیر خواهد گذاشت حالا برنامه‌های شغلی برنامه‌های زندگی اجتماعی چه در وهله بعدی این چون به عنوان یک فرد مطالبه‌گر زمانی مرجعیت داشته برای عده‌ای از مردم در فامیل اقوام دوستان آشنایان و حتی تریبون‌های مختلفی داشته دست می‌زنه به پمپاژ این ناامیدی
بله
و اون ناامیدی و سیاه بینی متعدد از ذهنش ایجاد شده رو وقتی که منتقل میکنه ما شاهد ناامیدی و بی انگیزگی جمعی در جامعه میشه
اپیدمی میشه
دقیقاً اپیدمی میشه به قول شما حالا بگیم همه گیری که حالا دوستان امراد نگیرم
بله،
تو واژه فارسیش این همه گیری واقعا برای جامعه سن مهلکه جامعه رو از شور نشاط میندازه و عملا چوب لای چرخ پیشرفت جامعه در تمامی حوزه‌های مختلف میکنه
دقیقا.
از یک فرد دانش آموز فرد دانشجو یک بقال یک کاسب یک راننده تاکسی یک پزشک یک آرایشگر و و و غیره
دقیقا.
خب جامعه ای که ناامنی در اون فراگیر و همه گیری بشه چی پیش میاد افسردگی رخوت بیانگیزگی خب این جامعه پیشرفت نخواهد کرد این جامعه حتی در جا هم نخواهد زد بلکه به مرور پسرفت خواهد کرد و متاسفانه به سمت گسست اجتماعی اقتصادی امنیتی پیش خواهد رفت و وقتی این گسست شکل میگیره من حتی عبا دارم که این واژه را به کار ببرم ما شاهد تجزیه خواهیم بود ما شاهد حمله نظامی خارجی خواهیم بود و و و جنگ های داخلی درگیری های داخلی شورش های متعدد و آسیب هایی که حتی بنده از بردن نامشون هم عبا دارم میشیم که این متاسفانه خیلی دردناکه
بله حقیقتا واقعا در
بله.
روانشناسی فردی هم خیلی از کارشناسان میگن که ناامیدی شاید بزرگترین گناهی باشه که مثلا
میتونه بله. مبانی دینی ما هست بله.
اول اصلا برای خودش ذره بسیار داره. متشکرم که با امید همراه ما هستید. بعد از فاصله خدمتتون برمیگردیم و گفتگو ندامه خواهد داشت.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت
قله ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیوی جوان.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. در باب انتخابات پیش رو صحبت میکنیم و اینکه رسیدیم به اینکه حداقل به عنوان یک جوان در هر زمینه فکری که هستیم مهمترین نکته این هست که امیدمون رو از دست ندیم در هر زمینه، اصلا کاری به انتخابات هم صرفا نداریم. و با آقای علیرضا تسلیمی صحبت میکنیم از فعالان محترم دانشجویی بودن ایشون و این روزها هم پیگیر مباحثی چون این هستند. آقای تسلیمی، در حوزه سیاست داخلی فکر میکنید که مجلس 11 هم چه جاهایی میتونست بهتر عمل بکنه، چه جایی نقاط طلاییش بود، یا اینکه اصلا فکر میکنید حوزه سیاست داخلی ما چه اصلاحاتی بخوره میتونه بهتر به پیش بره؟ نظرتون چه هست که برای انتخابات آینده مفید حال واقع بشه؟
بله، عرضم به حضور انورتون که مجلس 11 هم مانند سایر مجالس نقاط قوت و ضعف متنوعی داشت، ولی خب میشه گفتش که این کفه نقاط مثبتش و عملکرد مثبت سنگین‌تر از مجالس دیگه بود. یه سری از طرح‌هایی که من حالا یه نکته رو عرض کنم، من سیاست داخلی رو ورای امور کمیسیون داخلی و شوراها میدونم. من حتی تصمیمات اقتصادی مجلس، تصمیمات ارزم بوسون عمرانی مجلس، تصمیمات آموزشی، حتی فرهنگی و همه اینها رو در همین قالب میبینم. و اگر موافق باشین یه چند مورد رو از نقاط قوت رو بهش
اشاره کنم.
ما جدا حالا در بخش قبلی که بنده به اون افزایش حقوق سربازان اشاره کردم، این یکی از خودش اقدامات خوب مجلس بود که یکی از اقشار جامعه رو دید. این به من جوون این پیغام رو میده که من نماینده مجلس بنا نیست ماشین شاسی بلند خارجی سوار شم با شیشه دودی و ضد گلوله و فلان و بسال، و هیچ نگاهی به توی جوانی که الان سرباز هستی الان یک وضعیت خاصی هستی نداشته باشه.
البته این به معنای معصوم بودن افرادی که
بله 100 درصد
انسانن
بله.
بالاخره به غیر از اون 14 معصوم بزرگوار بله. اهل خطا کردن هست. سعی میکنیم که بین خوب و خوبتر رو انتخاب بکنیم. حداقل
به قول معروف میگن اول نقاط مثبت رو بگیم تا روم بشه نقاط منفی رو هم عرض کنیم. بله، خب این به نظر من خیلی اقدام خوبی بود. حالا باز نقدهایی هم بهش وارده در کنارش. مسئله بعدی قانون اقدام راهبردی بود که این عملا از سمت رهبری نام برده شد، تشکر شد ازش، و یک مسئله خیلی در سطح خارجی بود. در چه برهه‌ای؟ در برهه‌ای که ما تمامی تعهدات هسته‌ایمون رو در برجام متعهد شده بودیم انجام دادیم، ولی خب متاسفانه با یک رفتار غیر متمدنانه آمریکا از اون خارج شد. اتحادیه اروپا هم به تبع سیاست‌های آمریکایی هیچ یک از وظایف خودش رو انجام نداد، و این قانون قانونی بود که هم باعث تعلیق اون وظایف معول شده ما بود، وظایف یک طرفه، هم دست تیم مذاکره کننده ما رو برای مذاکرات آتی پر کرد.
بله.
قانون بعدی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که بنده حالا اون دوستان و عزیزانی که در رشته حقوق تحصیل میکنن با گوشت و پوست خودشون لمس کردن فواید اینو، که اگر خیلی حداقلی بهش نگاه کنیم، حداقل انحصار در عقص سردفتری و عقص وکالت رو شکست. خب این ما چقدر دانشجویی که حالا در این انحصار گم میشدن و هیچ سهمی از این بازار کار پیدا نمی کردن، این براشون به هدف
چقدر این کاغذبازی اداری رو
بله بله خیلی بله.
کاغذبازی ها درگاه
واحد و بله کربت، ولی خب دولت محترم اگر بشه در این سامانه
بله بحث اجراش بهتر باشه قابل بررسی.
نکته بعدی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. خب یکی از این قانون‌های خیلی خوبی بود که حالا نقد مطمئنم بهش وارده، ولی در فضای عدم توجه به حوزه خانواده و جمعیت و ازدواج کار خیلی خوبی بود. جزء قوانین میان بلند مدت محسوب میشه که ما در آینده آثارش رو خواهیم دید. ولی خب یک باز اینجا هم ما یک توقعی از دوستان دولت داریم. ما تا الان طبق گفته نایب رئیس کمیسیون جوانی جمعیت 35% الان نهایتاً 50% از این قانون اجرایی شده. خب ما الان تا وقتی یک قانون به طور کامل اجرایی نشه، ما کم و کاست‌های اون رو هم نمیتونیم به طور دقیق احصا کنیم. قانون بعدی قانون تولید جشن مسکن بود که حالا من ازش عبور میکنم. قانون بعدی قانون اصلاح چک بود که ما قبل از تصویب این قانون ما 17 میلیون چک برگشتی داشتیم.
بله.
که این به طرز خیلی چشمگیری کاهش پیدا کرد.
شاید چیزای به ظاهر گذرایی باشه، ولی باور کنید دوستان، مطالبی هست که نکته جالبی فرمودن آقای تسلیمی، بهش توجه شد، اصلا دیده شد. گاهی وقتا ما توی جامعه مطالبه من این است که بابا فلان کار من چرا راه نمی، اصلا مگه راجع به همچین چیزی من باید چک و چونه بزنم؟ خب مجلس اینجا کارش همین هست که دقیقا بیاد پشت من مردم در بیاد بگه راست میگه آقا بابت فلان چیز نباید چک و چونه بزنم، مثل قضیه چک که درست فرمودن.
این مجلس جدای از نقاط مثبتی رو که حالا گذرا و کلی عرض کردم، متاسفانه نقاط منفی هم داشت.
بله.
که ما توقع داشتیم که از دوستان جوانی که در مجلس 11 حاضر شدن که خودشون هم سابقا از ادوار جنبش دانشجویی بودن، توقع داشتیم در این زمینه حداقل توانمندتر و مؤثرگذارتر وارد شن. یکیش طرح شفافیت. خب نقدی که ما الان دوستان مجلس داریم این طرح شفافیت، این قولی که نمایندگان مردم در چه حوزه‌ای بود؟ در این حوزه بود که آرا و تصمیم گیری های نمایندگان مردم در مجلس شفاف شود.
بله.
که بنده در حوزه انتخابی مثلا تهران، شیراز، حالا مشهد، تبریز، هر جایی که هستم بدونم نماینده من در فلان موضوع منطقی یا در فلان موضوع ملی چه رأیی رو
ثبت کرده.
خیلی به زنگاه ها نگاهش رو بفهمم، این میشه این ملاک ارضی برای دور بعدی.
احسن.
اگر نگاه اشتباهی داره، نگاه ضد ملی داره، من بدونم دارم اصلاح کنم. اگر نه آدم توانمند و وفادار به ارزش‌های ملی است، این رو تبریک کنم، تایید کنم، تثبیت کنم.
بسیار روش خوبی است برای ارزیابی.
بله.
نماینده.
ولی متاسفانه ما شاهد یک، نمیخوام لفظ بازی استفاده کنم، شاهد یک رفتار نادرست از دوستان مجلس بودیم که این طرح اومدن یک طرح سنگین و نامانوسی کردن و شفافیت سایر دستگاه ها رو هم به اون اضافه کردن. یه سری از دستگاه هایی که من جوان نوعی هم میدونستم که طبق ساختار رسمی کشور ما این طرح تایید نخواهد شد.
بله.
چون مثلا به عنوان مثالی نمره رو عرض کنم، مجلس در پیرامون آراء مجمع تشخیص نمیتونه قانون گذاری بکنه، یه امر داخلی برای مجمع. خب این موضوع ورود کردن.
بله.
اگر نگیم که نیتشون این بوده، برای من نوعی شاید این رو متبادر کنه که شاید این سنگ رو انقدر بزرگ کردن که علامتی بشه برای نزدن. خب یکی از گله های ماست. در این حال تشکر میکنیم از سایر نمایندگانی که جدای از تصویب این قانون اومدن یک سامانه داخلی را انداختن و آرایشون رو به صورت برخط اونجا بارگذاری کردن و تونستیم اون آرایشون رو ببینیم. یکی دیگر از نکاتی که ما دوستان چشم یاری داشتیم و متاسفانه تحقق پیدا نکرد، قانون حمایت از کاربران فضای مجازی. خب به نظر من یه قانون خیلی راهبردی بود که دوستان در مجلس اولا چند تا اشتباه خودشون داشتن در حوزه تبلیغ و ترویج این قانون. ما عملا با یک جنگ روانی و تبلیغی شناختی عظیم مواجه شدیم که یک قانونی که کاملا در راستای اطلاع فرهنگ، سیاست، اقتصاد و و و امور دیگر بود، تبدیل شد به یک قانون کریه و زشتی از بگیر و ببند و مسدود سازی و نظارت‌های آنچنانی و و و غیره.
ضد ارزش شد.
ضد ارزش شد. بله، یک ارزش بود، ضد ارزش شد. ما عملا همونجا که در بخش اول عرض کردم، اون کانون‌هایی که هر لحظه در حال پایش هستند از خارج از کشور با برخی حالا متاسفانه بازوهای رسانه‌ای داخلیشون اومدن یک ارزش رو به زردش تبدیل کردن و یک واقعیت رو تحریف کردن. خب ما گله اول از خود مجلس داریم. چرا نمایندگان محترم اینجا صف نایستادن و با تبیین درست و با نشست‌های پی در پی دانشگاه به دانشگاه، تریبون به تریبون، آنتن به آنتن، اینو تبیین، آقا این نیست، اینی که